دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، در 40 دقیقه پیش رو شنونده برنامه دیگری از دنیای پناهجویان در کنار آقای اسدی خواهید بود. امیدوارم که آقای اسدی هم حالشون خوب باشه، سلامت و تندرست باشند. آقای اسدی درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز و همچنین درود بر شنوندگان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. ما امیدواریم حال شما خوب باشه، سلامت باشین، تندرست باشید و همیشه موفق در کارهاتون.
مرسی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. آقای اسدی، از هفته آینده برنامه های شما دوچار تغییراتی خواهد شد که حالا تلفنی حضور شما عرض میکنم دقیقاً چه ساعتی تا چه ساعتی خواهد بود، که در واقع فقط احتمالاً یک ساعت جلوتر خواهد رفت، زودتر اجرا خواهد شد در روزهای سه‌شنبه، که خب برنامه ریزیش رو خواهیم کرد و با شنوندگان هم حتما در میون خواهیم گذاشت. موافقین بریم سراغ سوالهای امروز؟
آره چرا نه.
خیلی هم عالی. عرض به خدمت شما که اول به ما بگید که در این کمپینی که اتفاق افتاد روز 20 ژوئن مقابل اداره مهاجرت به مناسبت روز جهانی پناهنده یا پناهجو، چه گذشت، چه پیشرفتی حاصل شد، چه اتفاقاتی افتاد؟ اگر ممکنه یک گزارش کوتاهی به ما بدید در این زمینه.
خب این برنامه هم در تداوم همین برنامه هایی هست که به هر حال از اوایل ماه مارس شروع کردیم برای عوض کردن رویکرد دولت سوئد نسبت به پناهجویان ایرانی و برای اجازه اقامت به پناهجویانی که سالهای سال هست در این کشور زندگی میکنن و بهشون اجازه اقامت نمیدن. به هر حال این هفته هم به مناسبت روز جهانی پناهنده رفتیم مقابله در مهاجرت، هم در شهر یتوبوری و هم در شهر استکهلم همزمان این کارو کردیم. خب در این شهر تقریبا تعداد قابل توجهی از پناهجویان شرکت کرده بودند و حتی تعدادی سوئدی هم اومدند که به حال پشتیبانی بکنند. پلاکارت‌های زیادی رو به دوستان پناهجو در دست گرفته بودن که هر کدوم از این پلاکارت‌ها یه پیامی با خودش داشت و بسیار بسیار جلب توجه کرده بود. و بعد از شعار دادن و به هر حال صحبت کردن، ما خواستیم که دو تا نامه‌ای که در فاصله این کمپین به دولت و اداره مهاجرت نوشته بودیم در اختیار اداره مهاجرت بذاریم. پلیس هایی که اومده بودن برای حفاظت از تظاهرات گفتن ما خودمون با مسئولین اداره مهاجرت صحبت میکنیم، کسایی از اونها بیان در میان پناهجویان حضورا نامه رو بگیرن و این کار رو کردن. یکی از پلیس ها رفت، دو تا از مقامات اداره مهاجرت اومدن بیرون، اومدن تو جمع پناهجویان و دو تا نامه‌ای که تو فصل نوشته بودیم در یک پاکت تقدیمشون کردیم. اونجا اونا نخواستن در مورد وضعیت پناهجویان صحبت بکنن یا جوابی در این رابطه مثلا به پناهجویان بدن، ولی این قول رو دادن که به این نامه ها رسیدگی میکنن. و خب من اونجا توضیح دادم براشون که ما قبلا نامه ها رو براتون فرستادیم. اون مسئولین بر هر چیزی به خاطرشون تو این لحظه نمی اومد، ولی گفتن باز دوباره میریم ایمیل رو چک میکنیم ببینیم به کدوم بخش اومده و کی رسیدگی کرده، و در این حال گفتن حتما به این نامه ها رسیدگی میکنیم و جواب میدیم. بر حال اتفاقی که افتاد همین بود. در استکهلم هم تقریبا بچه ها همین کار رو کرده بودن و تعداد قابل توجهی از پناهجویان توی اون اکسیون شرکت کرده بودن، و به هر حال به درجه زیادی هم انعکاس پیدا کرد این بر این بر. ولی خب چیزی که هست به هر حال در مهاجرت و مقامات دولتی از این کمپین کاملا باخبر هستند. نامه ها، اطلاعیه ها، عکس ها مرتب به ایمیل های اونا فرستاده میشه، گزارش ها به ایمیل های اونا فرستاده میشه، و بالاخره ما داریم دنبال میکنیم. امیدوارم که به هر حال در نهایت به موفقیت بیانجامه و واقعا روی کرده دولت سوئد نسبت به پناهجویان ایرانی و پذیرش اینها عوض بشه، و به ویژه این پناهجویانی که سالهای سالها در این مملکت زندگی میکنند و واقعا شرایط بسیار بسیار سختی دارن. بچه هاشون خیلی بزرگ شدن، مدرسه رفتن، به هر حال به این جامعه عادت کردن، ولی در این حال والدینشون از یک شرایط سخت برخوردار هستن، کارشون رو از دست دادن به خاطر جوابهای ردی، به کمک هزینهشون از دست دادن، حتی کارت شناسایی برای خودشون ندارن، و خیلی در حال دیگه تو این جامعه هیچ دری بر رویشون باز نیست، استرس زیادی دارن. و در حال آدم وقتی با اینا توی مشاوره پناهندگی میشینه یا در جمع اونا قرار میگیره و هر کدوم از اینا گوشه ای از مشکلات خودشون رو واقعا باز میکنن، آدم خیلی ناراحت میشه که مگر می در چنین کشوری تعداد زیادی انسان اینجوری زندگی بکنه. الان ما فقط داریم مثلا در مورد بخش کوچکی از پناهجویان ایرانی داریم صحبت میکنیم، ولی این در ابعاد بسیار وسیع‌تری شاید مثلا بالای 50,000 نفر آدم در سوئد الان اینجوری زندگی میکنن، از کشورهای مختلف جواب رد گرفتن و امکان اخراجشون هم نیست، ولی برحال سالهای سال در این مملکت به طور سیاه دارن زندگی میکنن و همه درها رو بر رویشون بستن. این شرایطی هست که بسیاری از پناهجویان در سوئد درش بسر میبرن و یا واقعا زندگی اسفباری رو دارن.
بله، دست شما درد نکنه. امیدواریم که به هر حال این تلاش ها یک روزی نتیجه بده و بچه هایی که مدت زمان طولانی هست که اینجا در سوئد هستند حداقل به این برگه اقامت دسترسی پیدا بکنن و دریافتش بکنن. آقای اسدی، دولت و حزب دموکرات های سوئد در حال بررسی طرحی هستند که اگر که تصویب بشه کلیه متقاضیان پناهندگی بایستی در کمپ های ویژه پناهجویان زندگی بکنند. اگر همچین اتفاقی بیفته، من دیروز این خبر رو در اخبار رادیو سوئد هم خواندم، اصولا این کار به نفع پناهجویان خواهد بود یا به ضررشون خواهد بود؟
ببین، به نظر من هر جا که اون آزادی عمل و از انسان ها مستقل از این که اسمشون پناهنده هست یا هر چیز دیگه، اون آزادی عمل و ازشون میگیری، به نظر من مثل اینکه مثلا اینا رو در یک کمپ بسته، در یک زندان بسته، در یک محیط بسته که مثلا اینا رو نگهداری کردی که فقط تعداد بیشمار پناهجویانی رو میبینی که مثلا از کشورهای مختلف اما در یک کمپ در بسته، در یک اتاقهای تو در تو در کنار هم، شما همینو تجسم بکنی که و اینو مقایسه میکنی با پناهجویی که مثلا تا الان می اومده در سوئد، میتونسته مثلا پیش برادرش زندگی کنه، پیش خواهر زندگی بکنه، با بستگان زندگی بکنه، یعنی که مثلا خودش کاری پیدا کرده و بالاخره تونسته یه خونه اجاره بکنه و به طور مستقل زندگی بکنه و بالاخره در بزرگ بچه هاشو به مدرسه بفرسته. و اینو مقایسه بکنی با کمپ مثلا در بسته‌ای که از صدها ملیت مختلف با هم دارن زندگی میکنن و چه شرایطی پیدا میکنن. و خیلی از پناهجویان به طور واقعی مثلا به لحاظ فرهنگی، به لحاظ خیلی سنت هایی که مثلا برای زندگی دارن خیلی راحت نیستن، تنش زیادی ایجاد میشه، ازدحام جمعیت هست، سر و صدا خیلی زیاد هست، استراحت کم هست، کلا دعواها خیلی زیاده. در کمپ ما شاهدش بودیم. در نتیجه واقعا با این طرحی که دولت در پیش گرفته و در صورتی که اجرا بشه، خب 100 برابر بیشتر از این بابت به ضرر پناهجویان هست. و در این حال این کمپ بسته فقط برای این نیست که پناهجویان تا زمان رسیدگی به پرونده هاشون در اونجا هستن، بعدش هم اگر جواب رد بگیرن این احتمال وجود داره و در این توافقنامه تیدو هم بهش اشاره میشه، ممکنه همون پناهجویان رو همونجا بازداشت بکنن، نگرشون بدارن تا اینکه امکان اخراجشون مثلا فراهم بکنن. بنابراین از هر بعدی به این قضیه نگاه میکنی واقعا به ضرر پناهجویان هست، به نفع اونا نیست، کاملا در مقابل آزادی پناهجویان هست. پناهجویان دیگه امکان این که بتونن بگردن کاری پیدا بکنن، امکان این که مثلا رفت و آمد بکنن در داخل سوئد، حتما همین رفت و آمد هم ممنوع میشه در صورتی که مثلا به کمپای بسته و به طور اجباری برده بشن. بنابراین شرایطی مشابه شاید شرایط آلمان خیلی از سالهای پیش داشتن، بالاخره توی اونجا هم به طور قانونی تا 35 کیلومتر پناهجویان میتونن سفر کنن در داخل آلمان یا رفت و آمد بکنن پیش بستگانشون. به حال اون آزادی عمل رو نداشتن تا زمانی که بهشون خونه میدادن. یعنی اگر این هم باعث بشه که مثلا بعد از 3 ماه، بعد از 4 ماه، بعد از یه مهلتی مثلا خونه به پناهجویان میدن یک جایی، بس اینم خوبه. ولی اگر تا زمان رسیدگی به پرونده هاشون، تا اینکه جواب رد میگیرن یا پذیرفته میشن به عنوان پناهنده در اون کمپ بمونن، واقعا پناهجویان به مرز دیوانگی میتونن برسن در چنین شرایطی. در نتیجه اون شرایط آلمان یه جوری هست، یا مثلا سوئیس، تو سوئیس هم همین جوریه. تو سوئیس مثلا پناهجویان بعد از 3 ماه یه جایی بهشون میدن به طور مستقل خونه میدن، میدن اونجا زندگی میکنن. الزاماً هم اون خونه‌ای که بهشون تعلق میگیره در یک کمپ پناهندگی نیست، ممکنه در یک شهر کوچیکی باشه یا یک شهر بزرگی باشه، اونجا خونه بهشون میدن، میرن زندگیشون رو میکنن. به هر حال این شرایطی که الان اینا طبق همین برنامه توافقنامه تیدو که بهش اشاره میکنن، واقعاً برنامه‌ای که برای پناهجویان در کل دارن من فکر میکنم که یه حالتی هست که خیلی دردسر آفرین میشه برای پناهجویان. خب در این حال این شرایط هم باعث میشه که از این به بعد خب خیلی ها دیگه این شرایط رو ببینن نمیان توی سوئد درخواست پناهندگی بکنن.
در واقع فکر کنم هدفشون بیشتر همینم هست که در واقع پناهجوی جدید دیگه اصلا وارد سوئد نشه. سوئد کشور مورد انتخاب یک پناهجو برای اینکه حالا مثلا خارج از اتحادیه اروپا، سوئد رو جزو گزینه‌هاش حساب نکنه.
دقیقاً این صحبتی بوده که سال 2016 آقای مورگن یوهانسون وزیر وقت اداره مهاجرت همینو گفت ما باید اون جذابیتی که کشور سوئد برای جذب پناهندگان و مهاجران داره اون جذابیت رو بگیریم و خیال خودمون رو راحت بکنیم.
جدا از حوزه اقتصادی آقای اسدی که خب حالا خیلی از پناهجویان نیازمند این میشن که در طول مسیر پناهجوییشون کار بکنن، حالا کارهای سیاه، کارهای سفید، هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن تا بتونن امورات زندگیشون رو بگذرونن، چون اون مبلغ کمک هزینه ای که اداره مهاجرت در اختیار خودشون و اعضای خانوادهشون قرار میده انقدر کمه که خب حتی کفاف نون شبشون رو هم نمیده. روی همین حساب خیلی از این پناهجویان مجبور به کار هستن. حالا جدا از حوزه کاری و اقتصادی برای هر پناهجو که خب این امکان رو در این کمپ ها ازش گرفته میشه، خیلی از فعالین پناهجو نیازمند این هستن که حالا شرکت بکنن در اکسیون ها، تظاهرات مختلف که در قسمت های مختلف کشور انجام میشه، یا احیانا فعالیت در حوزه پرونده شون بکنن که معطوف به یک کمپ نمیشه و در واقع برای اینی که بتونن پرونده شون رو تکمیل بکنن نیازمند به فعالیت بیشتر هستن در حوزه پرونده شون. خب همه اینها هم محدود خواهد شد و طبیعتاً این امکان هم ازشون گرفته میشه و در نهایت نمیتونن دفاع درستی از پروندهشون در نهایت داشته باشن. همین به ضرر پناهجویان خواهد شد.
دقیقاً دسترسیشون به برحال نهادهای پناهنده پذیر و کمک و خدماتی که مثلا خدمات مشاوره‌ای که میگیرن مثلا کم میشه، دسترسی حضوری پیدا نمی کنن، خیلی سخت میشه براشون. کسانی که به هر حال اگر فقط همین کمک هزینه در مهاجرت رو در کمپ ها دریافت بکنن و نمیدونم بعد از این ماجرا واقعا کمک هزینه هاشون زیاد میشه کم میشه و اصلا بهشون کمک هزینه میشه یا اینکه فقط بهشون غذا میدن، هنوز این چیزا معلوم نیست. چون یکی از برنامه هاشون هم این است که به حال پناهجویان رو ببرن توی کمپای سه وقت بهشون غذا بدن و پول در جیبیشون هم میشه روزی فکر کنم 19 کرون. الان هم بعضی از کمپا همین جوری هست، سه وقت غذا بهشون میدن و روزی 19 کرون پول در جیبی هم دریافت میکنن. خب این شرایط برای پناهجویانی که واقعا دوست دارن این آزادی عمل رو داشته باشن، یه جایی مثلا کار پیدا بکنن و خودشون روی پای خودشون وایسن، بر حال روی درآمد خودشون حساب بکنن یا مثلا بگردن یه جایی استخدام بشن توی شرکتی، توی مغازه‌ای، جایی، خب اینا هم محدود میشه واقعا. این جنبه از کارو اصلا به هیچ جایی اشاره نشده. مثلا چی میشه قانون کار؟ نمیدونی که مثلا فردا این قانون کار بر حال بچه روشی مثلا تغییر پیدا میکنه، آیا به قوت خودش باقی میمونه، تغییراتی میکنه، ولی چیزی که تغییر کرده سطح حقوقی که باید از این به بعد برای پناهجویانی که استخدام میشن و بالاخره میخوان از طریق کار اجازه اقامت بگیرن 26 هزار کرون حساب کردن. خب در این صورت بیشترین کارفرما ها این کار رو نمی کنن. تا قبل از این ماجرا 20,000 کرون، 21,000 کرون تا 18,000 کرون می تونستن کسی رو استخدام بکنن. ولی بالا رفتن مثلا درآمد پناهجویان یا حقوقی که پناهجویان تعلق میگیره بالا میره و اینم الان من دارم میبینم خیلی از کارفرماها امکان اینو ندارن دیگه با 26,000 کرون کسی رو استخدام بکنن، چون برایشون به طور واقعی هم نمیصرفه. اینم یه تغییراتی کرده. خیلی از پناهجویانی هم که الان توی روند اقامت کاری بسر میبرن بعد از تمدید 2 سال دیگه دیگه این شرایط برای اونا هم به اجرا گذاشته میشه. دقیقا این شرایط هم برای اونا به اجرا گذاشته میشه. یعنی این نیست که مثلا بگی 2 سال دیگه مثلا از این تاریخ شروع میشه، ولی پناهجویانی که بعد از یه دوره دوباره اقامت 2 سال دیگه رو براشون تمدید میکنن این حقوقی که براشون در نظر گرفتن به 26,000 کرون
افزایش پیدا میکنه،
افزایش پیدا میکنه و مشکل پیدا میکنن. اینم
چی شد که آقای اسدی به این
حتی از دست بدن؟
میگم
تعدادشون خیلی زیاد.
آقای اسدی چی شد که به اینجا رسیدیم؟ یعنی دنیای پناهجویی به چه مسیری رو طی کرد که به اینجا رسید؟ چرا در واقع الان اکثر کشورهای اروپایی نسبت به پناهجویان اینقدر رفتار سختگیرانه نشون میدن؟ با توجه به اینی که میدونن در کشورهای خاورمیانه که اکثر پناهجویان از اونجا هستند یا احیانا کشورهای آفریقایی واقعا مردم دچار مشکلن و همه میخوان که به هر حال به یک زندگی حد اقلی نرمال و طبیعی دست پیدا بکنن، اینهایی که دم از حقوق بشر و برابری و نمیدونم دموکراسی و نمیدونم اینها میزنند حرف این هست همش، چرا در مورد اینجور مسائل انقدر سختگیری میکنن؟ یعنی نمیگن به کسی اقامت نمیدیم، از روز اول تکلیف رو روشن کنن بگن آقا اصلا ما پناهجو نمیپذیریم؟ این خیلی برای پناهجو ساده تر درکش تا اینی که بگن آقا نه بیاین پذیرش میکنیم، ولی یهویی میبینی 3 سال پرونده طول میکشه در یک مسیر، اجازه کار نداری، اگر بخوای کار بکنی حداقل حقوقت باید 26,000 کرون باشه. اینقدر یعنی مانع و سنگ جلوی پای پناهجو میگذارن که اصلا کلن از پناهجو بودن منصرف میشه طرف.
دقیقا همینطوره. به هر حال اینا عوامل زیادی وجود داره اگر آدم بیاد بررسی بکنه. یکی از عواملش اینه که اینا معتقد هستن که بسیاری از پناهجویانی که مثلا میان جنبه اقتصادی داره، جنبه امنیتی نداره. یعنی مثلا بر اساس قوانین کنوانسیون حقوق پناهندگی دلایل برای پناهندگیشون ندارن و اینا بیشتر به خاطر اومدن و دسترسی پیدا کردن به یک زندگی بهتره، نه اینکه مثلا جون آدم ها در خطره. این یه بررسیه که مثلا دارن میکنن. یه بخش دیگرش خب الان مسئله منفعته. مثلا پناهجو الان به طور گسترده که وارد کشور سوئد میشه طبق برآورد خود مقامات و اداره مهاجرت و کارشناسان و اینا، این هست دیگه نفعی به حال دولت نداره. یعنی دولت هم باید یه مدت مثلا اینا رو مدرسه بفرسته، کارآموزی بفرسته، آموزش بفرسته، پول خرج کنه تا اینکه مثلا اینا به جامعه راه پیدا بکنن، زبان یاد بگیرن و و و و خیلی چیزای دیگر هم هست. قبلا ها این شرایط نداشت، این شرایط نداشت، کار خیلی زیاد بود، نیاز خیلی به پناهجو و مهاجر زیاد بود، و محض اینکه می رسید سر کار می رفت، بر حال سر کار می بردنش، هر راحتر می تونست مثلا توی جامعه پذیرش می شد. ولی الان اون شرایط دیگه مهیا نیست در هر کشوری که نگاه می کنی. اونم به خاطر این هستش که تعداد پناهجویان در مثلا 20 سال گذشته روز به روز افزایش پیدا کردن، روز به روز مثلا تعدادشون بیشتر شد. الان مثلا شما نگاه بکنی از موقعی که مثلا جنگ اوکراین شروع شده بالغ بر 1.5 میلیون آدم وارد کشور آلمان شده، نزدیک به 300,000 نفر آدم وارد سوئد شده، 2015 مثلا 160,000 نفر میاد تو سوئد، 1.2 میلیون نفر میره مثلا تو آلمان. خب اینا هم وقتی نگاه میکنی کاهش هم پیدا نمیکنه، هی روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. جنگ های قومی که مثلا در آفریقا و اینا هست، گرسنگی، فقر، خشکسالی، شرایط بد اقتصادی، همه اینا رو میبینی که وجود داره. بعض هم تعداد زیادی از انسان ها به هر حال خودشون رو به دریا میزنن، خودشون به راهای بی پایان میزنن، بعد بیان توی کشوری مثل کشورهای اروپایی دستشون به زندگی بند بشه، بتونن بقیه خانوادهشون رو مثلا تأمین بکنن. یعنی با این دوراندیشی بخش زیادیش کاملا مهاجر هستن، میخوان بیان مثلا شرایط اینجوری داشته باشن، دستشون به زندگی بند بشه، بتونن بقیه خانوادهشون مثلا
خب حالا من تأمین آقای اسدی، حالا من در مورد در واقع افرادی که شما بهشون اشاره کردید در ارتباط با اوضاع اقتصادی صحبت نمی کنم. در بسیاری موارد خصوصا در مورد ما ایرانی ها، حالا که بیشتر مورد بحث ما هست، اون افرادی که واقعا دچار مشکل امنیتی هستند چگونه تشخیص داده میشن از سوی اداره مهاجرت و چجوری جداشون میکنن که بگن آقا شما مثلا دچار مشکل امنیتی هستی ولی نفر بغل دستی دچار مشکل اقتصادیه و به نفر بغل دستی نمیدیم ولی به شما میدیم؟ این تشخیص این موضوع در اداره مهاجرت اولا باعث میشه که بی‌عدالتی فراوانی نسبت به پناهجو بشه، برای اینی که ممکنه یک نفری که دچار مشکل اقتصادی هست آمده درست و درمون بتونه از پرونده خودش دفاع بکنه و در اداره مهاجرت بتونه قانعش بکنه، گول بزنه اصلا اداره مهاجرت رو، و من میگم حقشه اون هم اقامت بگیره، این رو اشتباه شنوندگان برداشت نکنه، و در واقع ولی اون کسی که دچار مشکل امنیتیه نتونه از پروندش درست دفاع بکنه، پروندش توی مسیری بیفته، دو تا تاریخ اصلا اشتباه از کار در بیاد، نمیدونم اینها، و به یک باره میبینید که اون فردی که دچار مشکل امنیتیه 10 سال 15 سال از عمرش هدر میره برای اینی که بتونه به اداره مهاجرت ثابت بکنه که آقا دچار مشکل امنیتی بوده، و فرد دیگری که دچار مشکل اقتصادی هست به دلیل دفاع خوبی که از پروندش کرده به سادگی دسترسی پیدا بکنه به اقامت، و اون وقت این بی‌عدالتی صورت نگرفته از نظر شما؟
نه خب خیلی موارد، در خیلی موارد توی همین زمینه برحال پناهجویان مورد تبعیض و نابرابری قرار می گیرن، شکی در اون نیست. ما در مورد پناهجویان ایرانی الان در این صحبت می کنیم بیشتر، که چرا مثلا شرایط ویژه ایران مثلا برای پناهجویان ایرانی در نظر گرفته نمیشه، کشوری که به هر حال هر نوع آزادی و آزادی خواهی رو در نطفه خفه می کنه، هر رو فعالیت انجمنی سازمانی حزبی رو در نطفه متلاشی میکنه، این همه مثلا شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی هست، این همه مثلا اعترافگیری اجباری وجود داره، این همه آدم هایی که بالاخره الان مرز سلبریتی و نمیدونم فعال کارگری و فعال مثلا سیاسی و فعال حقوق بشر و همه اینا الان حل توی این انقلاب زن زندگی آزادی احساس میکنی میلیون ها نفر خودشون تبدیل شدن به سلبریتی، تبدیل شدن به یه آدم هایی به یه موبایلی که دستشونه خبرنگاری میکنن، انواع و اقسام فعالیت دارن انجام میدن و بالاخره توی همین هشت نومایی که گذشت هزاران هزار نفر توی ایران تبدیل شدن به آدم های معروف، تبدیل شدن به چهره های خیلی معروف، تبدیل شدن به آدم هایی که در جلودار این مبارزه شدن. برحال تلاشای زیادی کردن، تلاشای بیوقفه کردن، برحال سازماندهی کردن، جلو افتادن، مشهور شدن، مطرح شدن و بالاخره به همین اعتبار هم دستگیر شدن، زندانی شدن. 20,000 نفر وقتی دستگیر میشه توی کشوری توی دوره کوتاهی، یعنی اینکه رژیم نگاه میکنه تمام این مردم باش مخالفه، در نتیجه تمام این مردم یه جوری نقش فعالی دارن ایفا میکنن در سرنگونی جمهوری اسلامی، در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، در مبارزه علیه اعدام، در مبارزه علیه برای آزادی زندانیان سیاسی، برای حقوق بشر، برای مثلا یک شرایط باز مثلا سیاسی. ببینید مطبوعات و روزنامه همه چی رو سرکوب میکنن، میبندن، هیچ نوع آزادی وجود نداره. خب ما داره میگیم مادن که این وضعیت وجود داره، خب باید یه شرایط ویژه‌ای هم برای ایرانی ها وجود داشته باشه، یه نگاه ویژه‌ای هم. نمیشه مثلا این همه زدن و کشتن اما رویکرد دولت سوئد نسبت به اون کسی که امروز از ایران میاد توی سوئد درخواست پناهندگی میکنه هیچ عوض نمیشه. یعنی مگر میشه در مورد افغانستان وقتی طالبان میاد خب کاملا رویکرد اروپایی عوض میشه. به این اعتبار خب لازم هست در مورد ایران هم رویکرد دولت‌های اروپایی، میدونم که رویکرد دولت‌های اروپایی با هم عوض میشه، مثل یه سیاستی اتحادیه اروپا میاره، بقیه هم یه جورایی کجدر و مریض قبول میکنن، میگن بله رویکرد ما عوض میشه، از این به بعد یه جور دیگه به پناهجویان ایرانی نگاه میکنیم. به درجاتی در پذیرش پناهجویان ایرانی در آلمان این به وجود اومده، زیاد نیست ولی به نسبت قبل از این انقلاب راحت‌تر به پناهجویان ایرانی اقامت میدن. در سوئد هیچ تغییری نکرده، سخت‌تر هم شده، هیچ رویکردی هم عوض نشده. همین مبارزه‌ای که ما داریم میکنیم و از روز اول ماه مارس خیابون میایم و نامه مینویسیم و تظاهرات میکنیم بیشتر به خاطر همینه که رویکردشون عوض بشه و بالاخره به این پناهجویانی که حداقل اینجا سالها بهشون اجازه اقامت داده بشه. بله ما هم فکر میکنیم که در مورد ایرانی ها واقعا ظلم داره میشه. در این حال ایرانی ها که بالاخره الان میگن خارجی ها این کشور رو مثلا تبدیل کردن به مساجد و منبر و نمیدونم مدرسه اسلامی و فلان، خب به این اعتبار هم واقعا ایرانی ها در این جهت نیستن. ایرانی ها خودشون از اسلام سیاسی فرار کردن، خودشون از حجاب اجباری فرار کردن، خودشون از شرایط بسته جامعه فرار کردن، از همه قوانین ضد زن فرار کردن، از همین قوانین ضد کارگری فرار کردن، از همین قوانینی که بالاخره تفکیک جنسیتی میکنه در میان دانشجوها فرار کردن، از همین سرکوب مثلا دانشجوها را سرکوب میکنن فرار کردن. در نتیجه خیلی متفاوت هست به نظر من شرایط ایران و شرایط پناهجویان ایرانی به نسبت خیلی از کشورهای دیگه که مثلا این شرایط رو ندارن به طور واقعی. در نتیجه من فکر میکنم که باید خیلی از ایرانیانی که اینجا هستن واقعا همین مسئله رو باید مطرح بکنیم در تظاهراتی که علیه جمهوری اسلامی هم برگزار میشه. یکی از خواسته های ما همیشه باید این باشه که دولت ها روی کردشون باید به پناهجویان ایرانی که از این به بعد میان عوض بشه، راحتتر پذیرفته بشن، کمتر بهشون گیر بدن، سالهای طولانی اونها رو پشت در نگه ندارن. به هر حال اینم یه مسئله مهمیه. خب من فکر میکنم که پناهجویان ایرانی به این اعتبار هم کسانی نیستن توی این کشورها اومده باشن مثلا مسجد درست کرده باشن، نمیدونم خزه مدرسه اسلامی کرده باشن، نمیدونم شرایط به دولت تنگ کرده باشن، هیچ کدوم از اینا هم نیست. به هر حال سکولارن، دنبال این چیزا نیستن، خیلی زود هم مثلا تو جامعه خودشون رو جا میاندازن، خیلی زود مثلا وارد تحصیلات میشن، خیلی زود مثلا کار پیدا میکنن، خیلی راحت توی جامعه وارد جامعه میشن. واقعا از این به بعدم از این لحاظ هم خیلی خیلی برتری دارن، به لحاظ راحتتر میتونن تو جامعه خودشون رو جا بیندازن و از این نظرم هیچ نگاهی بهشون نمیشه. واقعا مثلا هیچ تفاوتی بین اینها و به پناهجویی که مثلا این شرایط رو نداره از کشور دیگه دی هیچ تفاوتی قائل نیستن. و اینجا هست که همیشه تر و خشک و به هم میسوزونن و واقعا بسیار بسیار برخورد نادرستی هست و ما هم دنبال این هستیم که شرایط دیگه فراهم بشه.
خب برای اینکه بتونیم مدیریت زمان بکنیم، چون تقریبا 10 دقیقه کمتر زمان داریم، من 2-3 تا سوال رو با هم دیگه یکی میکنم. خب هم در بلغارستان نیروهای امنیتیش تونستن روز شنبه 24 ژوئن 72 تا پناهجو رو در یک کامیون پیدا بکنن. راجع به این موضوع صحبت بکنین. بعد از اینکه این کشتی که بیش از 750 سرنشین داشت و در واقع غرق شد، بازماندگان این حادثه گارد ساحلی یونان رو مقصر دونستند و این نیروها رو متهم به سهل‌انگاری میکنن. به نظر شما این سهل‌انگاری چی گفتن؟ به چه صورتی بوده؟ و همینطور در ترکیه هم 14 مهاجر غیرقانونی توسط نیروهای مرزی یونان در شمال غربی اون کشور به طرف ترکیه بازگردونده میشن و گارد در واقع نیروهای ترکیه نجاتشون میده، گارد ساحلی ترکیه اونها رو نجات میده، 14 پناهجویی که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان برگردونده شده بودن. راجع به این سه تا مورد هم شما صحبت بفرمایید لطفا. یه پرانتز قبل از اینکه شما شروع بکنین بگم که یک زیردریایی با 5 نفر آدم به شدت ثروتمند هفته گذشته غرق شد و آثاری ازش در واقع حالا بر اثر فشار آب، اون چیزی که در خبرگزاری ها آمده بود، منهدم شد و 5 نفر انسان سرنشین جانشون را از دست دادند و در پی اون براشون داکیومنتری ساختن، مستند منظورمه، نمیدونم کلی اخبار رو اشغال کرده بودن در صدر تیتر همه خبرگزاری ها آمدن چند روز متوالی، ولی در همین خبر دارم میخونم 750 نفر سرنشینان یه کشتی غرق شد، 750 تا سرنشین داشت، از اینها 200 خورده نفرش رو حد اکثر تونستن نجات بدن و از تعداد کشته شدگانشون یک عالمه کودک بودن. فقط یک بار یکی از خبرگزاری ها این خبر رو عنوان کرد و بیش از 300-400 نفر معلوم نیست اصلا تکلیفشون چی شد، زنده موندن، زنده نموندن و خیلی ها اصلا از بین رفتن و حتی بدنشون پیدا نشد و در نهایت میگم یک روز در خبرگزاری ها یک خبر خیلی کوچیک بهش اختصاص داده شد. این تفاوت هایی که در رسانه ها اتفاق میفته یکی از دلایل مهمه به اعتقاد من موضوع پناهجویی هست این روزها.
آره همجان، راستش خب من یک اخبار دیگه هم بود، همین سه روز پیش هم یک قایق دیگه در آب ایتالیا زیر آب رفت، حدود 37 نفر جون خودشون رو از دست دادن، یعنی جدا از این کشتی که مثلا هفته گذشته غرق شد، یه قایق دیگه هم مرد ساحل ایتالیا غرق شد، اونم 37 نفر جون خودشون رو از دست دادن. به هر حال کمتر اخبار اینا دست پیدا میکنه، یا جاهای بیشتر دست پیدا میکنه، جاهای بیشتر دست پیدا نمیکنه. به هر حال اینم به خاطر این همه اجرام پناهندگی هست در دنیا و بالاخره خبرهای پناهندگی هم خیلی زیاد هست و خیلی هم نمیخواهن، اصلا خیلی مطبوعات اصلا نمیخواهد تو این زمینه مثلا چیزی بنویسه، خبری مرکز بکنه، موضعی بگیره. به هر حال این شرط ویژه دنیای امروز هست، نمیدونم چجوری بود. ولی این 14 نفری که اشاره کردی، بله اینا از ترکیه اومده بودن به طرف یونان و در مرز یونان گارد ساحلی یونان اینا رو دوباره بر میگردونن، چون این وقتی میرسه توی ساحل مرزی یک کشور نباید قانونا برشون گردونن، این غیر قانونی هست. ولی بالاخره اینا رو دوباره به آبهای ترکیه برگردوندن و از گرد ساحلی ترکیه اونا رو دستگیر کرد و نجاتشون داده توی آب. در مورد این کشتی هم که به هر حال تمام اون 104 نفر بازماندگانی که موندن، تحقیقاتی به عمل اومده در میان اونها. یکی از روزنامه های آلمان خیلی تحقیق کرده در این رابطه و اینا گفتن که گرد ساحلی یونان سهلنگاری کرده در این رابطه و زمانی که به کشتی در حال غرق شدن میرسن و موتورش خراب شده و موتور کلی استوب کرده، میان تناب میبندن به اون کشتی. کشتی هم 750 نفر جمعیت روش بوده، ظرفیتش حدود 150 نفر، بیشتر هم نبوده. وقتی تناب میبندن اون بالانس رو از دست میده، چون موتور کار نمیکنه، کشتی بالانسش رو از دست میده، اون موقع هست غرق میشه، میره زیر آب و بعدن دقیقا در مقابل چشمان تناجیانی که دارن نجاتشون میدن، تنابه رو قیچی میکنن و بالاخره کشتی هم غرق میشه، میره زیر آب. از این بابت تمام پناهجویانی که باقی موندن، یک وکیل پناهندگی رفته با اونا صحبت کرده و تحقیقاتی که به عمل آمده، تمام پناهجویان همین مشاهدات رو دارن و این الان بحثش بیشتر از روزهای گذشته داغتر شده در روزنامه های آلمان و در روزنامه های یونان و ایتالیا. به هر حال به همین اعتبار اینا فکر میکنن که اگر این کار رو نمی کردن، شاید بر روش دیگه‌ای که اینا وارد هستن که این کشتی ها رو در این موقعیت در این شرایط بتونن نجات بدونن که غرق بشه، اینا سهلنگاری کردن. به این کاری که انجام دادن، کشتی زودتر از این که زودتر از این غرق میشه، به جای اینکه مثلا بتونن بکشنش بیرون. یا مثلا به هر حال امکانات خیلی زیادی هم حتما بهش اختصاص ندادن و کشتی هم که 750 نفر سوارش هستن، وزنش چقدر هست؟ این 750 نفر حتما وسایل با خودشون دارن، کلاه کشتی دارن، چمدون دارن، نمیدونم انواع اقسام بار دیگه هم هست و موترش هم خاموش میشه در وسط دریا، ببین چه اتفاقی میتونه بیفته. حتی به این لحاظ فکر میکنن که گرد ساحلی یونان سهلنگاری کرده و اگر اینجوری نبود میتونستن این پناهجویان رو همشون رو نجات بدن، چون تا زمانی که رسیدن هنوز کشتی غرق نشده. این الان مورد بحث قرار گرفته.
بله بسیارم عالی جان.
در مورد این پناهجویان